نوار غزه، حماس، فلسطین، اسرائیل، موشک، گنبد آهنین، جنگ، جنگ و جنگ. کلمات کلیدی هستند که توی یک هفته اخیر بارها و بارها دربارشون شنیدیم. اما همچنان وقتی با اطرافیان صحبت میکنیم میبینیم خیلی از ماها هنوز نمیدونیم این نوار غزه و حماسی که داره به اسرائیل موشک میزنه کجا قرار داره، چقدر وسعت داره و چقدر جمعیت داره که اینجوری داره با اسرائیل سرشاخ میشه. ما قبلا درباره تاریخ اسرائیل و فلسطین دوتا ویدیو ساختیم که میتونید بعد از اتمام این ویدیوها اونا رو هم تماشا کنید و ببینید که چطور کار اسرائیل و فلسطین به اینجا کشید. اما حالا که به اینجا کشیده و دوباره وارد جنگ شدن، بهتر بیشتر باهاشون آشنا بشیم. قبل از هر چیزی بیایم راجع به فلسطینی‌ها بیشتر بدونیم. توی فلسطین گروه‌های مختلفی وجود داره که عقاید و ایدئولوژی‌های متفاوتی با هم دارن. دو تا از این گروه‌های مهم، یکی حماس و یکی دیگه هم گروهی موسوم به فتح. حماس که مخفف حرکت المقاومت الاسلامیه یا همون جنبش مقاومت اسلامیه، یک سازمان سیاسی نظامی فلسطینیه که هدف خودش رو آزادی تمام خاک فلسطین قرار داده. یعنی چی؟ یعنی قرار نیست به دنبال سازش با اسرائیل باشن. این موشکایی که این چند وقته هم داره به سمت اسرائیل شلیک میشه کار همین گروه بود. اینا همونایی هستن که گفتیم کلن مخالف سازش با اسرائیلن و انتفاضه یا همون انقلاب سنگ در مقابل اسرائیلی ها رو هم همین گروه ها بودن که راه انداختن. قبلا با سنگ میزدن و حالا با موشک. حماس هم جزو گروه های محور مقاومته که با همدیگه علیه فعالیت های اسرائیل و مداخله های کشورهای غربی توی منطقه همکاری میکنن. دولت ایران، دولت بشار اسد و حزب الله لبنان هم در کنار حماس جزء همین محور مقاومت محسوب میشن و علارغم اختلافات عقیدتی که با هم دارن در مقابل اسرائیل و آمریکا کنار هم وایسادن. حالا حماس رو فعلا تا اینجا داشته باشید تا بریم سر وقت یک گروه مهم و تاثیرگذار دیگه توی فلسطین، یعنی همون سازمان فتح. سازمان فتح خیلی قدیمی تر از حماسه و در سال 1959 تأسیس شد. حماس هم بعدها و در سال 1978 پایه‌ریزی شد. از مؤسسین سازمان احتمالاً یاسر عرفات رو بشناسید و تصویرش رو زیاد توی تلویزیون دیده باشید. سازمان فتح هم با هدف جنگ‌های چریکی و در نهایت آزادسازی فلسطین کارش رو شروع کرد، اما رفته رفته تلاش کرد از طریق دیپلماسی و با کنار گذاشتن اسلحه به اهدافش برسه. این گروه یکی از گروه‌های مؤثر در سازمان آزادی بخش فلسطین بود که خود این سازمان هم کنفدراسیونی از احزاب فلسطین بودند که بیشتر جهان اونا رو نماینده مردم فلسطین می‌دونستن. سازمان آزادی بخش فلسطین در سال 1993 برای اولین بار و به طور رسمی اسرائیل رو به رسمیت شناخت و پیمان اسلو رو با اونها امضا کرد. پیمانی که با حضور یاسر عرفات، اسحاق رابین نخست وزیر وقت اسرائیل و بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا امضا شد. این پیمان باعث شد تا اسرائیلی ها هم تشکیلات خودگردان فلسطین رو به عنوان یک نهاد اداری به رسمیت بشناسند و اداره بخشایی از فلسطین رو به عهده همین نهاد بذارن. این تشکیلات با به رسمیت شناختن اسرائیل کاربرد خشونت رو علیه اسرائیل محکوم کرد و اسرائیل هم در عوض اونو به عنوان نماینده قانونی مردم فلسطین به رسمیت شناخت. دو سه سال بعد هم یک پیمان به نام پیمان اسلو 2 بین طرفین امضا شد که وارد جزئیات نمیشیم، اما بر اساس این توافقنامه ها و پیمان ها قرار شد اسرائیل نیروهای خودش رو از نوار غزه و بعضی شهرهای منطقه غربی رود اردن یا به عبارتی همون کرانه باختری رود اردن خارج کنه و اداره این مناطق رو به تشکیلات خودگردان فلسطین بسپاره. به خاطر به رسمیت شناخته شدن اسرائیل و مفاد قراردادها طبیعی بود که بعضی ها از این توافقات ناراضی بودند و اونو قبول نداشتن که یکی از این گروه ها حماس بود. حماسی که گفتیم اعتقاد داشت اصلا اسرائیل در فلسطین سرزمینی نداره و تمام سرزمین ها اشغال شدن، پس جای هیچ مذاکره‌ای هم با اونها نمیمونه. با این حال حماس با تشکیلات خودگردان همکاری میکنه و حتی به عنوان یکی از احزاب فلسطین در انتخابات مجلس سال 2006 هم شرکت میکنه و جالبه بیشترین کرسی های مجلس رو هم به دست میاره. اونجا هم قانون طوریه که هر حزبی که بیشترین کرسی های مجلس رو داشته باشه نخست وزیر رو هم انتخاب میکنه. پس اینجوری در سال 2006 اسماعیل هنیه از رهبران حماس میشه نخست وزیر رسمی فلسطین. حماسی که گفتیم هدفش نابودی اسرائیله. از اینجا به بعد اختلافات حماس و سازمان فتح بیشتر میشه و بالاخره بعد از یک سال تبدیل به جنگ داخلی و نبرد مسلحانه بین این دوتا حزب میشه. در پایان جنگ ها حماس کنترل کامل نوار غزه رو میگیره و سازمان فتح هم در کرانه باختری قدرت رو در دست خودش میگیره و اینجوری میشه که از سال 2007 به بعد دوتا نیرو یا دوتا دولت موازی کنترل زمین های تحت اختیار فلسطینیان رو در اختیار خودشون میگیرن. به عبارتی فلسطینی که تقریبا 70-80 درصد سرزمین هاش رو از دست داده بود حالا به دو بخش تقسیم میشه. نوار غزه که توسط حماس کنترل میشه و کرانه باختری که اون هم توسط حکومت خودگردان فلسطین اداره میشه. در جامعه بین الملل کشورهایی مثل بریتانیا، کانادا، آمریکا و یکی دو کشور دیگه حماس رو یک گروهک تروریستی معرفی میکنن و در واقع فقط حکومت خودگردان رو نماینده رسمی مردم فلسطین میدونن. فلسطین و اسرائیل دقیقاً بین سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا قرار دارن. یعنی از لحاظ موقعیت جغرافیایی مناطق مهمی محسوب میشن که دیگه به بعد تاریخی و داستان مقدس بودن و پیامبرا و این چیزاش کاری نداریم. قبل از سال 1947 و قبل از تولد کشوری به نام اسرائیل، تمام این سرزمین به نام فلسطین و تحت قیومیت انگلستان اداره میشد که بعدها هم کم کم سرزمین های اسرائیل بیشتر شد و یا به عبارتی اسرائیل متولد شد و سرزمین های اون بیشتر و بیشتر شد تا رسید به این نقشه امروزی که رنگ زرد تحت کنترل فلسطینه و توی اون رنگ آبی هم کشور اسرائیل رو نشون میده. قبلا درباره اتفاقاتی که باعث شده این تقسیم بندی ها صورت بگیره صحبت کردیم، پس اینجا دیگه بهشون نمیپردازیم و اگه دوست داشتید و نمیدونید درباره این اتفاقات، میتونید بعد از دیدن این ویدیو اون قسمت رو هم مرور کنید. بگذاریم. فلسطین همونطور که میبینید دو تیکه است و این نوار باریک قرمز رنگ که در گوشه قرار گرفته با طول 41 کیلومتری و عرض بین 6 تا 12 کیلومتر جمعیتی بیش از 2 میلیون نفر رو در خودش جا داده. این همون نوار غزه است که گفتیم تحت کنترل حماسه و حماس از اینجاست که موشک‌هاش رو به سمت شهرک‌های اسرائیلی پرتاب می‌کنه. نوار غزه همونطور که می‌بینید فقط با اسرائیل و مصر همسایه است و ورود و خروج اون کاملاً کنترل شده است. تازه این منطقه برق و سوختش رو هم از اسرائیل تأمین می‌کنه و اگه اسرائیل اونو تحریم کنه از این بابت فلج میشه. مثل همین کاری که بعد از موشک‌های حماس و طوفان الاقصا داره انجام میده. اما در سمت دیگه، یعنی در بخش کرانه باختری که گفتیم زیر نظر گروه فتح و حکومت خودگردان فلسطین اداره میشه، وضع منطقه کمی پیچیده تره. کنترل شهرها در این منطقه دست فلسطینی هاست، اما راه‌ها و روستاها تحت کنترل اسرائیله و عملاً این مناطق شبیه به جزایر جدا از هم میمونن که مردم برای رفت آمد نیاز دارن تا از گیت ها عبور کنن و ایست های بازرسی رو پشت سر بذارن تا بتونن وارد شهر دیگه بشن. حالا این وسط تقسیمات بیت المقدس یا اورشلیم رو هم اگه اضافه کنیم، میبینیم واقعا عجب بلبشویه و چقدر زندگی در چنین شرایطی میتونه سخت باشه. حالا اگه به این وضع موشک و جنگ و کشتار هم اضافه بشه، دیگه خودتون تصور کنید که چه اوضاع قمر در عقربه میتونه بشه. جنگی که همه جا خانمان سوزه در فلسطین و اسرائیل شده قصه تکراری سالها و الان بیش از 70 ساله که هنوز راه حلی واسش پیدا نشده. یه عده میگن راه حلش نابودی اسرائیله، یه عده میگن راه حلش نابودی کامل فلسطین و مقاومته، و یه عده میگن راه حلش تشکیل دوتا کشور فلسطین و اسرائیل با مرزها و قوانین واضح و مشخصه، و عده دیگه هم میگن که هیچ راه حلی برای این جنگ وجود نداره، چون باید همیشه یک جنگ توی این منطقه وجود داشته باشه. به نظر شما چطور میشه جلوی کشتار بیشتر رو گرفت؟ من حمید هستم و اینجا کانال دروازه تاریخه. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.